ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید. سلام به شما در هر کدوم از شهرهای ایران که هستید و در آخرین ساعت‌های پنجشنبه شب آخر هفته خودتون به رادیو فردا گوش می‌کنید و سلام به شمایی که بیرون از ایران همچنان رادیوی فارسی زبان ما رو انتخاب کردید. درست بعد از برنامه پر از موسیقی فرداهنگ، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در این لحظه شروع می‌کنیم با چندین گزارش و خبر و گفتگو و برنامه‌هایی که همکارانم برای این مجله نیم ساعته تهیه کردند. اما اول خبرها رو بشنویم با مینا بهارمست.
سلام. 61 مهاجر غیرقانونی از جمله ده ها زن و کودک در واژگونی یک قایق در سواحل غربی ترکیه جان باختند. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه 31 کودک و 18 زن در میان کشته شدگانند. بر پایه این گزارش‌ها بیش از 100 پناهجو قصد داشتند با یک قایق ماهیگیری ترکیه پنهانی به اروپا بروند که قایق در نزدیکی ساحل استان ازمیر غرق شد. دو خدمه و بقیه مسافران خود را به ساحل رساندند. این دو خدمه اکنون در بازداشتند. مسافران عمدتاً عراقی، سوری و چند فلسطینی بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امشب در گردهمایی سراسری حزب دموکرات برنامه دولت خود را در صورت انتخاب دوباره در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آبان ماه توضیح می‌دهد. آقای اوباما بخش بزرگی سخنرانی خود را در آخرین شب گردهمایی انتخاباتی حزب دموکرات به برنامه خود برای رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور اختصاص می‌دهد. در پی تصمیم بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه دولتی در کشورهای اروپایی که با مشکل بدهی روبرو هستند، بهای سهام در بازارهای اروپایی به شدت افزایش یافت. قیمت سهام در لندن بیش از 2%، در فرانکفورت نزدیک به 3% و در مادرید نزدیک به 5% بالا رفت. آیت الله خامنه‌ای در جمع اعضای مجلس خبرگان در تهران گفت ارزیابی او این است که کشور در مجموع در حالت پیشرفت مطلوب است. آقای خامنه‌ای افزود که اجلاس سران غیر متحدها در تهران اقتدار، شکوه و عظمت نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت و دشمنان در جنگ دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شکست خوردند. مجلس خبرگان رهبری در روزهای اخیر نشست سالانه خود را برگزار می‌کرد. این مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری و عزل و نصب او را دارد. قیمت هر دلار روز پنجشنبه در بازار تهران به 2250 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر یورو 2850 تومان و هر پوند 3550 تومان بود. هر سکه تمام طرح قدیم هم 870000 تومان معامله شد. معاون ستاد کل ارتش آمریکا روز پنجشنبه با وزیر دفاع اسرائیل در تل‌آویو دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جزئیات مذاکره دریادار جیمز وینفیلد و ایهود باراک اعلام نشده است، اما سفر او پس از نارضایتی اسرائیل از سخنان ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا انجام می‌شود. جنرال دمسی اخیراً گفت که آمریکا نمی‌خواهد در حمله اسرائیل به ایران همدست این کشور محسوب شود. سه سناتور ارشد آمریکایی روز چهارشنبه در سفر کوتاه خود به بغداد درباره ارسال تسلیحات ایران به مقصد سوریه از طریق آسمان عراق به مقامات عراقی هشدار دادند. جو لیبرمن، جان مک‌کین و لینزی گرهام، سه سناتور ارشد آمریکایی، به دولت نوری آل‌مالکی هشدار دادند که رابطه کشورش با آمریکا را در خطر تخریب قرار ندهد و پیمان استراتژیک بین دو کشور را با مشکل روبرو نکند. عراق میگوید ایران تضمین داده است که این هواپیماها تنها حامل مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه به سوریه هستند. و ارتش ترکیه اعلام کرد که در انفجاری که روز چهارشنبه در یک انبار مهمات در غرب این کشور روی داد، 25 سرباز کشته شدند. بنابر بیانیه ارتش ترکیه، این انفجار در یک زاغه نگهداری نارنجک در شهر افیونقرهسار روی داد. احتمال حمله تروریستی در این انفجار رد شده و مقام‌های ترکیه می‌گویند احتمالاً انفجار تصادفی یک نارنجک علت اصلی بوده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. همراه ما باشید بگم همکارانم چی تهیه کردن. نا نمایش عکس‌های ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین به دیپلمات‌ها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
فعالیت‌هایی که در اینجا صورت گرفته مربوط به یک آزمایش احتمالی نوترونی است در حدود بیش از 10 سال قبل که گفته میشه ایران برای ساختن ماشه اتمی به انجام اون مبادرت کرده.
سومین کنفرانس مقاومت و پایداری در تهران با حضور اعضای حزب الله لبنان و جبهه آزادی خلق فلسطین.
طبیعی هستش که جمهوری اسلامی یک تظاهری به داشتن قدرت مقاومت در برابر اسرائیل رو به نمایش بگذاره، همونطور که اسم اجلاس هم همین هستش.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نخستین مصاحبه از زمان تحلیفش به مسائل مختلفی از مبارزه با فساد مالی و محاکمه گروه پانک پوسی رایوت گرفته تا سیاست کرملین در مورد سوریه و سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا پرداخته. در این مورد از آنا رایسکایا میشنویم.
پنجشنبه راشا تودی، کانال انگلیسی زبان وابسته به کرملین، نخستین مصاحبه ولادیمیر پوتین طی این دوره ریاست جمهوریش را پخش کرد. ظاهراً این مصاحبه به بهانه اجلاس اپک که این روزها در ولادیوستوک برگزار می شود انجام گرفت. اما دایره صلح‌ها از همکاری روسیه با کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام بسیار گسترده تر بود. پوتین از جمله گفت که موضع روسیه در برخورد با مناقشه سوریه تغییر نخواهد کرد. او تشریح کرد که روسیه خواستار آن است طرفین درگیری بر سر میز مذاکره برای تعیین سرنوشت کشورشان بنشینند. پوتین افزود مسئله اینقدر هم پیچیده نیست، تنها نباید تصمیم را از بیرون تحمیل کرد. او همچنین برخی از قدرت‌ها را متهم کرد که کوتاه بینانه برای تحقق اهداف خود از کسانی حمایت می‌کنند که ممکن است در آینده بر علیهشان جبهه بگیرند، چنان که آمریکا که در مقابل شوروی از طالبان حمایت کرده بود سپس چوبش را هم خورد. پوتین همچنین با اشاره به بهار عربی گفت:
для меня совершенно очевидно, что эти события подготовлены самим ходом истории развития этих государств.
برای من کاملا واضح است که این رویدادها نتیجه تحولات تاریخی در این کشورهاست. رهبرانشان لزوم تغییرات را درک نکرده و اصلاحات را به موقع انجام ندادند. اما هنوز زود است بگوییم اتفاقاتی که افتاد خیر است یا شر. اینکه شکل این رویدادها متمدن نبود و چنین خشونت‌آمیز بود و به تشکیل ساختارهای سیاسی که بتوانند مسائل اقتصادی و اجتماعی را حل کنند نینجامید باعث نگرانی است. و اینکه در آینده این تحولات چه شکلی به خود خواهند گرفت نیز دگران کننده است.
پوتین در ادامه به سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا پرداخت و ابراز تردید کرد که واشنگتن نسبت به همکاری واقعی در این زمینه آمادگی داشته باشد. او گفت مسیری که آمریکا طی می‌کند خطرناک است، زیرا به مسابقه تسلیحاتی جدید منجر خواهد شد. پوتین اذعان کرد که حل این مسئله در صورتی که اوباما مجدداً رئیس جمهور شود آسان‌تر می‌نماید تا رامنی که روسیه را دشمن ژئوپلیتیک شماره یک آمریکا اعلام کرده. وی در این حال گفت اما با هر کس که انتخاب مردم آمریکا باشد همکاری می‌کنیم. رئیس جمهور روسیه همچنین به محاکمه جنجالی گروه پانکی پوسی رایوت اشاره کرد و گفت هیچ مداخله‌ای در تصمیم دادگاه نداشته و نخواهد داشت، اما از لحاظ اخلاقی اقدامات این گروه را نپسند می‌داند. وی با اشاره به پرونده ماگنیتسکی حقوقدانی که در زندان مرده بود حمله را بهترین دفاع دانست و آمریکا را متهم کرد که مجرمین خود را اعدام می‌کند. و درباره پرونده جولیان آسانج مؤسس ویکی‌لیکس در بریتانیا گفت که این محاکمه سیاسیست. همچنین با اشاره به قوانین جدیدی که به گفته مدافعین حقوق بشر آزادی های مدنی در روسیه را محدود میکند گفت:
Я стараюсь делать то, что считаю правильным и нужным для нашей страны, для наших граждан, для наших людей.
И буду من سعی میکنم آنچه را درست و لازم برای کشور و شهروندانمان میدانم انجام دهم و در آینده نیز همین کار را خواهم کرد. البته به واکنش های جهانی به این تصمیم ها توجه دارم، اما این واکنش ها در رفتار من نقشی ندارد. تنها عاملی که سیاستم را شکل میدهد منافع مردم روسیه است.
اصلیم متیوم може بود تولک اینتریس روسیه.
پوتین در پایان مصاحبه خود گفت اتحاد شوروی از میان رفته و هر کس که میخواهد با روسیه نوین سر و کار داشته باشد باید ذهنیت ها و توهمات پیشین را به فراموشی بسپارد. کیوین اوین، خبرنگار بریتانیایی که طرف مصاحبه با پوتین بود، به رسانه‌ها گفت رئیس جمهور روسیه نه تنها توانست از پاسخ به برخی سوال‌ها شانه خالی کند، که جای مصاحبه با طنز خاص خود وی را مبهوت کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از روسیه برگردیم به ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در یک جلسه غیرعلنی عکسای ماهواره‌ای رو از مجتمع نظامی پارچین به دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورها نشون داده. این عکس‌ها نشون میده که ایران در ماه‌های اخیر شواهدی از یک آزمایش رو در این مجتمع پاکسازی کرده. درباره این موضوع بابک غفوری آذر با رضا تقی‌زاده صحبت می‌کنه، تحلیلگر امور هسته‌ای، و از اون درباره دلایل انتشار این عکس‌ها در مقطع زمانی فعلی می‌پرسه.
این کار اولین بار نیست که صورت می‌گیره. پیش از اینکه هیئت مدیره کنونی آژانس مسئولیت‌هاشون رو اجرا بکنن و در دوره آقای البرادعی، آقای هاینونن که همین شغل کنونی آقای ناگارتس رو به عنوان معاون پادمان‌های آژانس بر عهده داره، با اعضای شورای حکام در آژانس مطرح کرد و برای اولین بار این اطلاعات و اطلاعات مربوط به پارچین و ابهام‌های کنونی آژانس توسط او مطرح شد. حالا در فاصله نزدیک با زمان برگزاری جلسات رسمی شورای حکام که مسئولیت عمدهش پرداختن به گزارش فصل جاری آقای آمانو در مورد برنامه اتمی ایران هست، ما شاهد تکرار اون ماجرا میشیم.
نمایش این عکس‌ها میتونه تایید کننده انجام فعالیت خاص اتمی از جانب ایران در پارچین باشه؟
باید دید که واکنش اعضای شورای حکام به این گزارش چه خواهد بود، ولی دیپلمات‌های غربی که در این جلسه آشنایی با تصاویر شرکت داشتند اعلام می‌کنند که نمونه‌های غیرقابل تردید هست. در تصاویر یک پارچه پلاستیکی بسیار ضخیمی که روی ساختمان رو پوشونده شده دیده میشه، که البته این در عکس‌هایی که مؤسسه تحقیق استراتژیکی قبلا از طریق ماهواره‌های خصوصی خریداری کرده بود و در اختیار عموم هم قرار داده بود دیده می‌شد، که هیچ دلیل خاصی برای پوشاندن این ساختمان با یک پوشش ضخیم پلاستیکی به غیر از پنهان کردن فعالیت‌های زیر اون دیده نمی‌شه. فعالیت‌هایی که در اینجا صورت گرفته مربوط به یک آزمایش احتمالی نوترونی است در حدود بیش از 10 سال قبل، که گفته میشه ایران برای ساختن ماشه اتمی به انجام اون مبادرت کرده و طبیعتاً با شلیک نوترونی خاک منطقه دارای آلودگی‌های رادیواکتیو میشه و با انتقال وسیع خاک و همینطور شستشو امکان تقلیل آلودگی‌ها وجود داره و به هر حال به نوعی ممکن است که ابهام در این مورد رو بیشتر از زمینه ثبوت اون فراهم بکنه و ایران بتونه این قضیه رو از کنارش رد بشه.
و چرا ایران این میزان مقاومت میکنه در مقابل درخواست‌ها برای بازدید از این تأسیسات پارچین؟
در سال 2005 پارچین یک بار مورد بازدید ماموران آژانس قرار گرفت، ولی این ساختمان خاص هنوز اطلاعاتش منتشر نشده بود و گفته نمی‌شد که ممکن است در اینجا آزمایش نوترونی خاصی صورت گرفته، ولی در صورتی که این آزمایش انجام شده باشه ایران ناگزیر خواهد بود مدارک انجام آزمایش رو در اختیار آژانس قرار بده، چنان که آلودگی مشابهی پیشتر در یک ساختمان موسوم به کالای ایران در تهران دیده شد و ایران مجبور بود در مورد سنتریفیوژهایی خریداری کرده از پاکستان و گفته بود که آلودگی ها ناشی از آلودگی های قبلی این ماشین ها هست، اطلاعات روشنی در اختیار آژانس قرار بده. به نظر من اصرار ایران در پوشاندن پارچین و ندادن اجازه بازرسی از اون اصرار بی‌موردی است. اگر واقعا ایران آمادگی برای رسیدن به توافق با آژانس رو داره، که این میتونه زمینه توافق مهمتری با گروه 5 به علاوه 1 باشه، باید به هر صورت اجازه بازرسی از پارچین رو حتی در مورد تردید داشتن آلودگی ها بده، چرا که حتی در صورت ثبوت آلودگی این میتونه به نوعی روشن کردن مناسبات ایران و آژانس بیانجامه و در عمل تنبیه خاصی هم در صورت بروز آلودگی برای ایران در نظر گرفته نمیشه، ولی بعد از اثبات یا عدم اثبات اون حداقل تکلیف ایران با آژانس و مالاً تکلیف ایران با شورای امنیت برای مذاکرات بعدی بسیار روشن‌تر خواهد شد.
و نشون دادن این عکس‌ها حالا چه تأثیری بر رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران خواهد گذاشت؟
پارچین یک نقطه گذره در مورد اثبات کردن و یا انکار بخش نظامی فعالیت‌های اتمی ایران و این اعتبار رو آژانس در اصرارهای اخیرش بیشتر از گذشته کرده. اینکه پیش از رفع ابهام در هر مورد دیگری و پاسخ گفتن به سوال‌های آژانس، اونها میخوان که ایران تکلیف بازدید از پارچین رو روشن بکنه. به هر حال روشن شدن این قضیه وضعیت قضیه انحراف برنامه‌های اتمی ایران به سمت نظامی شدن رو روشن‌تر می‌کنه. این مسئله مهم مهم و اصلی ترین موضوع اختلاف بین ایران و آژانس است، اینکه آیا ایران واقعا برنامه‌های اتمیش به سمت نظامی شدن منحرف شده یا خیر.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده صحبت می‌کرد، تحلیلگر امور هسته‌ای، در مورد انتشار و نمایش عکس‌های ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو در ساعت 10:15 به وقت ایران. در اسرائیل بعد از لغو نشست کابینه امنیتی این کشور که مهمترین دستور کار اون بررسی برنامه هسته‌ای ایران بود، رسانه‌های این کشور از احتمال استفاده از دستگاه‌های دروغ‌سنج خبر دادن. تعدادی از روزنامه‌های اسرائیل هم نوشتن هدف از این اقدام کم سابقه نخست وزیر این کشور محدودتر کردن تعداد شرکت کننده‌ها در جلسات تصمیم‌گیری بر روی ایران هست. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
روزنامه‌های اسرائیل از احتمال استفاده از دستگاه‌های دروغ‌سنج برای اعضای کابینه امنیتی آن کشور خبر دادند. یکی از مقامات اسرائیلی بدون تایید این گزارش‌ها به خبرگزاری آلمان گفته است بنیامین نتانیاهو از درز اطلاعات محرمانه کابینه امنیتی آن کشور بسیار خشمگین است. روز چهارشنبه نخست وزیر اسرائیل نشست سالانه کابینه امنیتی آن کشور را چند ساعت پس از آغاز جلسه لغو کرد. در این نشست دو روزه قرار بود گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور درباره چالش‌های امنیتی پیش روی اسرائیل از جمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران بررسی شود. روز چهارشنبه یدیوت آهرانوت، پرفروش‌ترین روزنامه اسرائیل، به نقل از یکی از شرکت کنندگان در این جلسه نوشت که سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور بر سر مقطع زمانی که پس از آن حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران دیگر کارساز نخواهد بود توافق ندارند. به گفته او در این جلسه اطلاعات دقیق و بسیار نگران کننده‌ای درباره پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران ارائه شد. این منبع خبری روزنامه یدیوت آهرانوت تأکید کرده است که ایران به سرعت به سوی ساخت بمب اتم حرکت می‌کند و به نظر می‌رسد که هیچ چیز بازدارنده آنها نیست. در جلسه روز سه‌شنبه که حدود 8 ساعت طول کشید، مسئولین موساد و شیمبت، سازمان‌های اطلاعات خارجی و داخلی اسرائیل، دیگر سازمان‌های اطلاعات داخلی و ارتش، ارزیابی‌های خود را از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران به شرکت کنندگان ارائه کردند. کابینه امنیتی اسرائیل از 14 وزیر ارشد دولت و 4 ناظر تشکیل شده است. مشاوران حقوقی و امنیتی دولت هم می‌توانند در جلسات آن شرکت کنند. هنوز معلوم نیست کدام یک از حاضران در جلسه اطلاعات محرمانه امنیتی را به بیرون درز داده است. شماری از روزنامه‌های اسرائیل نیمه کار گذاشتن نشست دو روزه کابینه امنیتی از طرف نخست وزیر آن کشور را حرکتی تبلیغاتی توصیف کردند و برخی نیز می‌گویند هدف از این اقدام زمینه‌سازی برای محدودتر کردن جلسات تصمیم‌گیری در مورد ایران است. از سوی دیگر همزمان با به تعویق افتادن نشست کابینه امنیتی اسرائیل، معاون رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در جلسه محرمانه با اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفتگو کرد. هفته آینده هم یکی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی آمریکا به اسرائیل می رود. قرار است آمریکا و اسرائیل در ماه آینده بزرگترین مانور مشترک نظامی خود را در اسرائیل برگزار کنند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از رادیو فردا.
توی هفته‌ای که گذشت یک بار دیگه شایعات و صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره حمله احتمالی به ایران بالا گرفت. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت وقت دارید تا مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6 نظر یا سوالتون رو مطرح کنید درباره همین موضوع. احتمالش رو چقدر می‌بینید و در صورت وقوع تأثیرش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ 6@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید نظراتتون رو بهش بفرستید.
اگه دوست دارید تو این برنامه شرکت کنید حتما تا فردا ایمیل بزنید یا تماس بگیرید و تمایلتون رو بگید برای حضور در این برنامه. حالا که بحث جنگ هست در این مورد بشنویم بیشتر در مورد سومین کنفرانس موسوم به مقاومت و بیداری اسلامی که چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری به مدت 2 روز در اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرستادگان ویژه حزب الله لبنان، جبهه آزادی خلق فلسطین، جهاد اسلامی فلسطین، جنبش حماس و چند گروه اسلامی جهادی دیگه هم از جمله دعوت شده به این اجلاس هستند. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
آنطور که خبرگزاری های ایران گزارش کردند، سومین دوره اجلاس موسوم به مقاومت اسلامی از روز چهارشنبه هفته جاری با حضور 11 کشور در اصفهان در حال برگزاری است. محمد حسن اختری رئیس بنیاد صبح غریب که مسئولیت برگزاری این اجلاس را بر عهده دارد، به رسانه‌های خبری هدف از برگزاری این نشست را مقابله با آنچه که توطئه‌های جهانی و انحراف در مسیر مقاومت اسلامی خواند عنوان کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند درباره اهداف برگزاری این نشست به رادیو فردا میگوید:
در شرایط کنونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس مغایرت و عداوت با اسرائیل شکل گرفته. پس از اجلاس عدم تعهد در تهران این محوریت شکست خورد و از طرف دیگه فشارهایی که اسرائیل آورد مبنی بر اینکه حمله یک جانبه هم حاضر هست به ایران بکنه، طبیعی هستش که جمهوری اسلامی یک تظاهری به داشتن قدرت مقاومت در برابر اسرائیل رو به نمایش بگذاره، همونطور که اسم اجلاس هم همین هستش.
در سومین نشست موسوم به مقاومت اسلامی، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی سوریه را حلقه طلایی مقاومت در مقابل اسرائیل خواند و اضافه کرد اگر سوریه نبود حزب الله لبنان نمیتوانست در نبرد با اسرائیل موفق شود. اشاره وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی به دو نبرد 33 روزه و 22 روزه حزب الله لبنان با ارتش اسرائیل است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین معتقد است یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در اجلاس مقاومت اسلامی در ایران قطعاً پرداختن به مسئله سوریه است.
مهمترین مسئله برای جبهه مقاومت محفوظ بودن پل استراتژیکی که بین جمهوری اسلامی و جنوب لبنان برقرار بوده، منظورم سوریه است. دیدیم که مواضع جمهوری اسلامی چقدر صریح بود تا حدی که آقای علایالدین بروجی رئیس کمیسیون امنیت ملی اعلان کرد که امنیت سوریه امنیت جمهوری اسلامی است. در شرایط کنونی که این پل استراتژیک در حال فروریزی هستش، ناگزیر جمهوری اسلامی بایستی با جمع کردن نیروهای مقاومت در صدد جانبداری و پشتیبانی از رخت بشار اسد بر بیاد در این اجلاس.
اما در نشست موسوم به مقاومت اسلامی در ایران، شیخ علی جابر نماینده ویژه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به نمایندگی از وی پیامی ایراد کرد. حسن نصرالله در پیام خود اعلام کرده که غرب و اسرائیل نقشه تازه‌ای را برای خاورمیانه کشیدند و افسود که نیروهای مقاومت در مقابل این طرح به مبارزه خود ادامه می‌دهند. یکی دیگر از حاضران در این اجلاس نماینده حماس است که بعد از تحولات سوریه و رویکار آمدن گروه اخوان المسلمین در مصر گفته شده که رابطه این گروه با جمهوری اسلامی رو به سردی نهاده است. با این حال خالد قدومی نماینده حماس در این نشست طی سخنانی به کمک‌های سوریه به حماس در غزه اشاره کرد و از سوی دیگر هم عبدالناصر شریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در اظهارات خود گفت با اینکه این گروه اختلافاتی با نظام حاکم سوریه داشته، اما هیچگاه جهاد اسلامی به حکومت سوریه به منزله دشمن نگاه نکرده است. اما انتخاب شهر اصفهان به جای تهران برای برگزاری این نشست موضوعی است که حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران معتقد است که با هدف و منظور خاصی انجام گرفته است.
مرکز اجلاس از تهران به اصفهان منتقل کردن برای این هستش که از نگاه تیزبین مطبوعات نقاد این جلسه رو دور کنن. به گمان من در اجلاس تهران به عنوان مثال از حماس شخص برجسته‌ای حضور نخواهد داشت، به این دلیل که این اجلاس زیر ذره بین مطبوعات قرار نگیره و افراد دست چندم از گروهایی که نام آورده شده در این اجلاس شرکت میکنن اینها شناسایی نشند، اجلاس را از تهران به اصفهان منتقل کردن.
نخستین اجلاس مقاومت اسلامی در تهران و دومین دوره آن در شهر مشهد برگزار شد.
رضا جمالی گزارش میداد. اما در ایران تلویزیون دولتی گفته زندان‌های ایران هتل هستند و سه زندانی سیاسی رجای شهر به رئیس صدا و سیما ایران نامه نوشتن و گفتن در زندان‌هایی که مواد مخدر و درگیری و ضرب و شتم و حتی قتل وجود داره، شما حقیقت رو وارونه جلوه میدید. وحید پورستاد درباره این نامه بیشتر میگه.
کیوان صمیمی، مسعود باستانی و مهدی محمودیان، سه روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجای شهر کرج، در نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه‌های تلویزیونی تحت مدیریت او را به دروغگویی متهم کردند. به گزارش وبسایت کلمه، این سه زندانی سیاسی با اشاره به پخش یک برنامه تلویزیونی از شبکه دو نوشتند که در این برنامه گوینده زندان را به هتل درجه یک تشبیه کرده که امکانات فراوانی با فرش‌های رنگین دارند. این سه زندانی زندان رجای شهر با آقای زرقامی نوشتن اگر راست میگویید حداقل یک بار به خبرنگاران و نمایندگان نهادهای مستقل داخلی و بین المللی اجازه دهید تا به تعبیر آنان از این هتل درجه یک بازدید کنند. کیوان صمیمی و مسعود باستانی که به 6 سال زندان و مهدی محمودیان که به 5 سال زندان محکوم شده اند در نامه خود با تاکید بر اینکه در زندان رجای شهر دسترسی به انواع مواد مخدر به مراتب از مواد غذایی و کتاب و روزنامه سهل الوصول تر است می نویسند ما شاهد ضرب و شتم و فحاشی توسط پرسنل زندان هستیم و خانواده زندانیان در روزهای ملاقات مورد هتک حرمت قرار می گیرند و برای نیم ساعت ملاقات باید بیش از 5 ساعت معطل شوند. این زندانیان سیاسی پس از انتخابات سال 88 با اشاره به تعبیری که گوینده تلویزیون دولتی مبنی بر هتل بودن زندانها استفاده کرده خطاب به عزت الله زرقامی می نویسند در هتل درجه یک شما ما به عنوان زندانی 2 سال است که نمی توانیم با خانواده و فرزندانمان به طور قانونی تماس تلفنی داشته باشیم یا مطابق قوانین نام نگاری کنیم. این سه روزنامه نگار زندانی همچنین در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به مرگ سه زندانی سیاسی در سالهای گذشته به نامهای هدا صابر، محسن دگمچی و منصور رادپور می نویسند چگونه می توان این اتفاقاتی را که درون زندان می افتد و یا قتلهایی که بر اثر درگیری و ضرب و شتم درون زندان رخ می دهد را توجیه کرد. کیوان صمیمی، مسعود باستانی و مهدی محمودیان که این نامه را از داخل زندان رجای شهر برای رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشتند خطاب به آقای زرقامی تاکید می‌کنند تصاویر و ده‌ها عکس و گزارش و بیانیه دیگر که به تعبیر آنها از دیوارهای آهنی بندهای امنیتی به بیرون از زندان درس پیدا می‌کند جز حقیقت چیز دیگری را به تصویر نمی‌کشد. این زندانیان همچنین نوشتند این تصاویر که شما نشان دادید فضایی است که خود ما در تبعید با هزینه شخصی و کمک‌های مردمی ساختیم با آنکه مجبور شده‌ایم پرده‌های متری 5000 تومان را از مأموران شما متری 20000 تومان خریداری کنیم و یا کولرهای کوچک 80000 تومانی را 150000 تومان خریداری کنیم و همچنان که مجبور شده این فرش‌های ماشینی نامرغوب و چند ده هزار تومانی شما را با قیمت فرش‌های مرغوب بخریم. این سه زندانی سیاسی در پایان نامه به عزت الله زرقامی نوشتند به شما و همراهانتان نوید می‌دهیم که در آینده ای نچندان دور می‌توانید در این هتل‌های درجه یک آرام بگیرید.
به غیر از وحید فرستاد، آرش حسنی هم میخواد درباره زندانیان سیاسی بگه، اما یکی از اونها رو انتخاب کرده و در برنامه ملاقات سراغش رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 88 پس از اعتراضات مردمی پس از انتخابات آن سال و وقایع عاشورای سال 88 همراه با همسر و دختر 4 سالش در شهرستان ساوه بازداشت شد. ماموران او و خانواده‌اش را به اداره اطلاعات شهر عراق انتقال دادند که به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان در اداره اطلاعات شهر عراق تحت بازجویی‌های خشنی قرار گرفت. گفته می‌شود حتی دختر 4 ساله او نیز تحت بازجویی بازجویان قرار گرفت و آنها از مانا دختر امین چالاکی پرسیدند که پدرش در روز عاشورا کجا بوده و آیا چیزی را آتش زده است یا خیر. پیمان یا امین چالاکی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مسئولیت اجرایی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در شهرستان ساوه را بر عهده داشت. او پس از بازداشت در دی ماه سال 88 و بازجویی اولیه در عراق به زندان اوین و بندهای امنیتی این زندان منتقل شد. بازجویی و بازداشت موقت آقای چالاکی بیش از 40 روز ادامه داشت تا اینکه با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات آقای چالاکی در دادگاهی که ریاست آن را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت بررسی شد و او در نهایت به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. پیمان یا امین چالاکی در شهریور ماه سال 91 برای اجرای حکم 4 سال حبسش به زندان اوین فراخوانده شد تا در بند 350 زندان اوین در کنار دیگر بازداشتی های پس از انتخابات سال 88 دوران محکومیت خود را طی کند.
بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو شنیدید و مجله شبانگاهی رو در همین جا به پایان میرسونیم. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران همچنان با ما باشید.